اما کلهی بدی نیست.
ما این دعوا رو میبریم اتیکاس؟
نه دختر جان.
خب پس چرا میخوای وکیل اون سیاهه بشی؟
این که 100 سال شکست خوردیم دلیلش این نیست که باز تقلا نکنیم.
مثل جنرالا حرف میزنیم.
این بار فرق میکنه. این بار ما با یانکی ها طرف نیستیم، بلکه با دوستای خودمون میجنگیم. اما یادت نره هر چقدرم که وضع وخیم باشه، باز همونا دوستای مان و اینجا هم وطن ماست. فهمیدی؟
تقریبا.
خب دیگه وقت خوابه، اما یادت نره.
سعی میکنم اتیکاس. سر بالا مشت پایین.
آفرین.
با این که سخته اما سعی. شب بخیر.
شب بخیر.
چیکار کنی؟
اول باید تیراندازی یاد بگیری.
از کی تیراندازی یاد بگیری؟
دیسی میگه از پدرش تیراندازی یاد گرفته.
ولی من فکر نکنم اتیکاس تو عمرش دست به اسلحه برده باشه.
اصلا فکرشو نکن که من بخوام از کسی دیگه غیر از اتیکاس تیراندازی یاد بگیرم. اونم با این وضعی که پیش اومده.
چه وضعی؟
همون دادگاه تام رابینسون دیگه.
اسکات، من فکر میکنم اتیکاس خیلی تحت فشاره.
به نظر تو اتیکاس ضعیفه؟
شاید یکم سنش زیاده. اون آدم آرومیه، برای همین نمیشه فهمید زورش زیاد هست یا نه.
حتی یه شغل خوبم نداره. مثلا توی یه فروشگاه کار میکرد یا راننده یه کامیون زباله‌کش شهرداری میشد. هیچ وقت هیچ کس اونو تحسین نمی کنه. چی؟
خب حالا منظور چیه؟ میگه چی کار باید بکنی؟
من اتیکاسو خیلی دوست دارم، اما اون هیچ کدوم از کارهایی رو که بابای بقیه بچه ها می کنن نمی کنه. حتی سیگارم نمی کشه. همیشه تو اون اتاق داره کتاب می خونه.
حالا می خواهی تا شب اینجا وایسی درباره ایبای پدر حرف بزنی؟
اونجا سیگار می کنی بچه
ها؟ هیچی.
از هدیه کریسمست خوشت اومد؟
اتیکاس، من همیشه آرزو داشتم یه تفنگ ساچمه‌ای داشته باشم.
خب پس چرا بغض کردی؟
داشت فکر میکرد اتیکاس، برای همین قیافش اینجوری شد. پدر، تو بهمون تیراندازی یاد میدی؟
تیراندازی کار ساده ایه. بعد از چند روز شلیک کردن به قوطی های حلبی یاد میگیری.
جدی؟ اینجوری میتونیم یاد بگیریم؟
آره، فقط باید حواستو جمع کنیم.
فکر نمیکردم انقدر ساده باشه.
من مطمئنم تیرانداز خوبی میشم.
من ترجیح میدم تو اونقدر خوب تیراندازی نکنی، چون مطمئنم بعد از یه مدتی میری سراغ پرنده ها. اگه بتونی به ترقه ها تیراندازی کنی اشکالی نداره، ولی یادت باشه کشتن مرغ مینا گناه داره.
چرا گناه داره اتیکاس؟
مرغ مینا برای مردم آواز میخونه، نه محصول کسی رو میخوره، نه تو انبار ذرت لانه میسازه، آزارش به هیچ کس نمیرسه، فقط از ته دل آواز میخونه. برای همینم کشتنش مثل کشتن هر موجود بیگناه دیگه گناه داره. امیدوارم امسال سال خوبی باشه.
کریسمس مبارک اتیکار.
کریسمس مبارک پدر.
کریسمس مبارک.
چه خبره تونه؟ ترسیدم.
یه دقیقه بیا تو کوچه، باید ببینی یه سگ مریض تو کوچه.
من وقت ندارم بیام پای سگ پانسمان کنم. تو همون باند هست، ببر خودت پاشو ببر.
کار کنینا هیچ چیزی نشده کال، یه مریضی دیگه داره.
چی کار میکنه؟ دومشو گاز میگیره؟
نه خورناس میکشه و کچ کچ را میره.
داری واسه من قصه میگی جیمی فینچ؟
نه کال، به خدا بیا بیا خودت ببین دیگه.
از دست شما ها.
ببین خونهاش میبینی؟ غلط نکنم تیم جانسون سگ آقای هری جانسونه.
یا عیسی مسیح، این سگ خیلی خطرناکه. زود باش اسکات، برو به تلفن چی خبر بده، بگو با تلفن همه اهالی این کوچه و کلانتر رو خبر کنه. زود باش.
میخوای به اتیکاسم بگم؟
همون کاری که گفتم و بکن.
باشه چش. کار ممکنه تو کلانتر بیاد به کسی حمله کنه.
داره میره طرف خونه رادلی، اونا تلفن دارن؟
به هر حال که اونا از خونه بیرون نمیان.
گفتم تلفن
چی گفت
که
برای
خبر میده؟
خوب کاری کرد.
وقتی داشتیم میمدیم بسته بود.
آره
کلانتره. یکی دیگه هم باشه.
اومدن.
سگه کجا رفت؟
آه ایتیکا شد اومدی.
کنم رفت سمت پرچین رادیا.
شما همونجا بمونید تکون نخورید.
باشه.
دیدین از کدوم طرف رفت؟ سگه هار معمولا مسیرش عوض نمی کنه.
در یه دقیقه پیش صداش می اومد.
برین دنبالش. یک
بهتره همینجا منتظرش بمونیم آقای فینچ، اینجوری غافلگیرش میکنیم.
میخواییم بکشینه؟
اگه پیداش کنیم.
اون سگه هری جانسون راننده اتوبوس.
اون آشک تفنگ تو بردار.
بفرمایید شما بزنیدش.
چرا خودت نمیزنی؟
آخه نگاه کنی کجا وایساده، درست شده خونه رادلیه. اگه تیرم یه ذره خطا بره صاف میخوره وسط پنجرهشون.
اگه
دیگه از نتونه بزنیشی؟ فکر نکنم شلیک کنه. آقا من 30 ساله که دست به
توفنگ نزدم. مطمئنم از من بهتر میزنی، بیا بگیرش.
باشه.
چرا نمیزنین آقای فینچ؟
یه لحظه صبر کن، باید نشانه بگیرم.
کارید حد نداره ایتیکاس، درست زدی بسته
داریم پدر. تیر اندازید حرف نداره.
همه یه شهر میدونن ایتیکاس فیل تیر اندازه ماهریه. چطور بچه‌هاش خبر ندارن؟
چون هیچ وقت خونم اسلحه نداشتم.
چجوری از این فاصله نشونه گرفتی پدر؟
راستش خودم هم نمیدونم.
بهتره زودتر به ماشین شهرداری خبر بدم بیان لاشه سگو ببرن.
اینه مسئلت هک.
متشکرم که تیر اندازه کردیم.
اصلا قابلی نداشت.
هوا داره سرد میشه، بیاین تو.
اتیکاس چرا هیچ وقت نگفته بودی تیر اندازی بلدی؟
خب چون حرفش نشده بود. به چی فکر میکنی جیم؟
هیچی.
خیلی خوب، پس همگی به سوی خانه.
نمایش 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 نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شب ای گل هوای رویت پایین نمیده تا پروا کنم به سویت، گیرم قفس شکستم و از دام و دان جستم، کوبال آن که خود را باز افکنم به کویت. فتادگان را دستی بگیر آخر، از پا فتادگان را دستی بگیر آخر، تا کی به سر بگردم در را جستجویت. جان و جوانیم رفت، ترسم بمیرم و باز باشم در آرزویم. چون سایه در پناه دیوار غم بیاسای، شادی نمی گشاید ای دل دری برویت.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرنیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هفتم. فصل ششم. تقریبا یک سالی از مرگ چارلی بکرز کوچولو گذشته بود که جان ورکمن یک روز بعد از ظهر در خانه ماند. این امر موجب تعجب بسیار زیاد مادرش شد. همچنان که پشت میز نشسته بود و مداد آبی رنگی در دست داشت، انواع و اقسام دایره‌ها و شکل‌ها را روی حاشیه روزنامه رسم می‌کرد. مادرش به تصور اینکه بچه از فکر وقت و ساعت غافل مانده به او گفت:
جانی، ساعت تقریبا 2 ها.
جان جواب داد:
میدونم مادر. مگه پیش آقای بنت نمیری؟
نه.
مادر به تصور اینکه از پسرش خطایی سر زده و ممکن است از آنجا رانده شده باشد وحشت زده یکی خورد، ولی پسرش به او اطمینان داد و گفت:
نه 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 مادر، قضیه این نیست، خیالت راحت باشه.
اما مادرش به لحنی که معلوم بود کاملا مطمئن نیست پرسید:
با کسی دعوت شده؟ نه مامان، گفتم خیال راحت باشه دیگه.
بچه چرا نمیخوای به اداره روزنامه برگردی؟ مگه آینده ای رو که در صورت حمایت آقای بنت در انتظارته فراموش کردی؟
قیافه جان جدی بود و این پسر بچه 14 ساله از همکنون وقار و تشخص یک مرد بالغ را داشت. با همان وقار و متانت گفت:
ببین مادر، من به منظور خودم رسیدم، چون چیزی که میخواستم این بود که از جزئیات کار عظیم اداره و چاپ یه روزنامه سر در بیارم. من الان خیلی چیزا میدونم. هی این ور اونور رفتم، دیدم با اجازه خود آقای بنت من الان طرز کار ماشینا و همه اون چیزایی رو که به این صنعت فرهنگی و اجتماعی مربوطه میدونم. همین برام بسه. من از همین فردا میتونم به عنوان کارگر تو خود اداره روزنامه فیش آقای بنت کار کنم. از عهده‌شم خوب برمیام، مطمئنم. ولی
جان مکسی کرد و به رسم کردن خطا روی کاغذ ادامه داد. مادرش گفت:
ولی چی؟ تو باید خدا رو شکر کنی که تو 14 سالگی انقدر هوش و استعداد بهت داده که بتونی با بهترین کارگرا برابری کنی. این فکرم بکن که آقای بنت ممکنه هفته 30 دلار بهت دستمزد بده،
بلکم بیشتر مادر، 35 دلار.
خب در این صورت برای چی نباید قبول کنی پسرم؟ تو که بچه بلخرجی نیستی، ظرف چند سال میتونی کلی پس انداز کنی.
جان زد زیر خنده، سپس آن قیافه جدی خود را باز یافت و گفت:
مامان، مگه ما هممون نباید هوش و استعداد خودمون و همه نیروهایی رو که خدا بهمون داده به کار بگیریم؟ من اگه به سمت کارگر ماشینالات به خدمت اداره روزنامه نیویورک را در بیام و در واقع از یک چهارم هوش و استعداد خودم استفاده کنم، اون وقت چی میشه؟ من به اون چیزی رو که گفتی عمل نکردم، با 3/4 بقیه چی کنم؟
جان من نمیفهمم منظور تو چی،
فقط فکر میکنم هر انسان با وجدانی همه نیروی خودش رو برای پیش برد کارش و راضی نگه داشتن کسایی که کاری بهش سپردن به کار میگیره.
آره، ولی کسایی که مثل من هوش و استعدادشون از نیروی بدنشون بیشتره، در صورتی که یه کارگر ساده بمونن هوش و استعداد خودشون رو در واقع به کار نگرفتن، این کار خوبی نیست. من فکر میکنم این خوب نیست ماما. مطمئنم تو هم همین نظر رو داری.
خانم برکمن که از این طرز استدلال پسرش تعجب کرده بود با حالتی متفکر به او نگریست و آنن ندانست چه جوابی بدهد، لیکن پس از یک لحظه آهی کشید و گفت:
ولی آخه تو که نمیتونی همه عمرت روزنامه فروش بمونی جان.
جان لبخند زنان گفت:
بل چی نتونم مامان؟
خب این کار برای بچه ها خوبه؟
نه معلومه که خوب نیست، ولی همین الان آقای بنت هم همین کار میکنه، اونم یه جورایی داره روزنامه میفروشه، با این تفاوت که روزنامه مال خودشه. من میخوام ازش تقلید کنم، من میخوام روزنامه هایی رو بفروشم که مال خودم باشه مامان.
چون من از اون میترسم که تو هم مثل مرحوم بابات خیالاتی شده باشی.
نه من خیالاتی نشدم، چون یه خود به تو شبیه ترم. میدونی من در عالم رویام اهل عملم مامان، چون تصمیم دارم پول زیادی به دست بیارم.
خب پس چرا میخوای از پیش آقای بنت بیای بیرون؟
چون بازم باید بیشتر چیز یاد بگیرم. تو خاطر جمع باش مادر که ما هیچ وقت گشنه نمیمونیم. تو از این که من آدم جاه طلبی هستم نباید ملامتم کنی، نگران بشی یا سرم قور بزنی.
و چون چشمان خانم بارکمن پر از اشک شده بود، جان وی را تنگ به سینه فشرد و بوسید. در همین دم ضربه خفیف به در نواخته شد، در را باز کردند و فرد بارنی روزنامه فروش کوچولوی 10 ساله به درون آمد. جان از جا برخاست و با تعجب پرسید:
فرد چی کارم داشتی؟
چشمان فرد بارنی از گریه سرخ شده بود، آهی کشید و گفت:
جان اتفاق بدی بر من افتاد، من اصلا نمیدونم چی کار کنم، پلیس برادرم بابی رو توقیف کرده.
چی؟ توقیف شده؟ اون که بچه خوبیه، چی کار کرده مگه؟
هیچی.
جان گفت:
بشین اینجا ماجرا رو برام تعریف کن ببینم چی شده.
فرد بارنی اشکاش رو پاک کرد و شروع کرد به نقل ماجرا.
من و رابرت داشتیم تو برادوی روزنامه همونو میفروختیم. همون لحظه که من داشتم بقیه پول آقایی رو که روزنامه خریده بود پس میدادم، نزدیک یه گروه دیگه از بچه ها که برادرم رابرت و دوتا پسر بچه دیگه هم توشون بود، یه خانومی شروع کرد به داد زدن که دوز هر یه پاسبون که اون نزدیکی ها بود من چنگ انداخت روی شونه رابرت. اون خانوم هم بهش میگفت این کیف دستی منو دزدیده. مردم جمع شدن، پاسبون از زیر بغل برادرم بسته روزنامه هاشو کشید بیرون و لای اونا یه کیف کوچیک طلایی که زنجیرشو بریده بودن پیدا کرد. رابرت و همه اعتراضایی که میکرد و دست رو پا میزد بردن پاسگاه پلیس. جان اگه به دادمون نرسی برادرم از دست.
جان بازوانش را صلیب وار در هم انداخت و ابرو در هم کشید، غرغر کنان گفت:
عجب ماجرای مزخرفی، اصلا فکر نمیکنم بشه کاری برای برادرت کرد.
ولی تو یه میدونی جان، برادر من اصلا اینجوری نیست، هیچ وقت دزدی نکرده.
آره ولی چجوری میشه اینو ثابت کرد؟
فرد به صدای بلند گفت:
جان تو میتونی. بچه های دیگه به من گفتم بیام سراغ تو میدونی جان، تو میتونی.
خب من سعی خودم رو میکنم، هر کاری از دستم بر بیاد برای برادرت میکنم. آی خودم، ببین تو همراه من باید بیای بریم بریم با وکیل آقای بنت مشورت کنیم ها. من الان هیچی جز این به عقلم نمیرسه.
هرچی بگی بیام بریم.
نیم ساعت بعد هر دو پسر بچه وارد دفتر آقای فرانک وکیل دعاوی آقای بنت شدند و او با دیدن کارت آقای بنت ایشان را به اتاق خود پذیرفت. وکیل به ماجرایی که بر سر رابرت بارنی آمده بود با دقت زیاد گوش داد و آخر سر به فرد گفت: من نمیخوام امیدواری زیادی به شما بدم. اون کیف مسروقه رو دست برادر شما پیدا کردن و شاکی همون اظهاراتی رو که در حضور پلیس ارائه کرده بود در دادگاه هم تکرار میکنه. ترسم از اینه که رابرت بارنی به زندان محکوم بشه، اما به رسیدگی به کارش علاقه‌مندم و دفاعش رو به عهده میگیرم. این تنها وعده ایه که میتونم با عنوان کمک به شما بدم. جان و فردی به اداره روزنامه نیویورک هرالد برگشتند و قبل از اینکه به دفتر روزنامه برسند جان تصمیم خود را گرفته بود. ظرف مدت نیم ساعت روزنامه هایش را فروخت. سپس به فرد بارنی ملحق شد و به او که با چشمانی نگران نگاهش میکرد گفت:
من درباره کار برادرت خیلی فکر کردم. گمون میکنم که مطلب رو فهمیده باشم. اصل کار اینه که ما بتونیم اون دوتا پسر بچه ای رو که موقع دزدی کیف نزدیک اون خانم و برادرت وایساده بودن بشناسیم و اونا رو پیدا کنیم. میتونی این کار بکنی؟
آره، فکر کنم کار ساده ای باشه. من یکیشون رو میشناسم، اسمش بیل اسمیته، تو بروکلین زندگی میکنه. یه مدتی با هم دیگه میرفتیم مدرسه. بچه لات بی همه چیز کله خری بود، همیشه تنبیه میشد و هر شب با رفقاش تو کوچه دعوا میکرد.
جان گفت:
به نظرم دوز خود اونه، باید بریم بروکلین و سعی کنیم گیرش بیاریم. ما امروز شماره اصل روزنامه رو نمیفروشیم و به این کار که برای من مهمتره میپردازیم، خوبه؟
فرد گفت:
عالیه، ولی تو میخوای از اون کل خر چی بپرسی؟
میبینی فرد، فعلا مهم اینه که اونو پیداش کنیم. پدر مادرم داره؟
باباش یه دکه نوشاب فروشی داره.
پس از این گفتگو هر دو به بروکلین و به طرف خانه بیل اسمیت رفتند، اما گیرش نیاوردند. چون شب شده بود به ناچار گفتند فردا پی این کار را خواهند گرفت. فرد که سخت پکر شده بود گفت:
فردا دیر میشه، برادرمو میبرن دادگاه.
آن شب جان یک ثانیه هم نخوابید و مدام در فکر پیدا کردن وسیله‌ای بود که رابرت بارنی را از آن مخمصه نجات دهد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مقاک را هیچ وقت یار نیست. نترس، لحظه ای چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذر و آرامشان کنه.